الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطيبين واللعنة على أعدائهم أجمعين. در مجلس قبل تا اونجایی که به نظرم میرسه خدمت رفقا عرض کردیم در فرمایش امام صادق علیه السلام به عنوان که از آن حضرت دستورالعملی را طلب میکند بعد از سفارشاتی که حضرت راجع به مسائل مختلفی رو کرده حضرت می فرماید که اوسی که به تسعت اشیا به نه چیز تو را سفارش می کنم و اسأل الله تعالی ان یوفقک الاستعماله، از خداوند می خواهم که تو را موفق کند که این مطلب را به کار ببندی. خدمت رفقا عرض کردیم که این کلام امام علیه السلام دو جنبه داره و تصور بر این بود که در همون مجلس قبل هر دو جنبهش صحبت بشه، هر دو جهت درش صحبت بشه. یکی جهت وجهه ربی مطلب بود، دوم وجهه خلقی و مقام اختیار و تربیت. در جهت وجهه ربی عرض شد که تمام اون چرا که برای انسان حاصل می شود از مراتب رشد و هدایت، چه ابتداءً و چه استدامتاً و مستمراً، به انها مختلف از ناحیه پروردگار است و در این مسئله انسان را جای گفتگو و دخالت در کار خدا نیست و برای هدایت و دستگیری خداوند متعال خود صلاح می داند که چه راهی را و چه طریقی را برای هدایت انسان و برای دستگیری و تربیت برای انسان اختیار کند. این مطلب را البته چون یه قدری احتیاج به توضیح زیاد تر دارد انشاءالله موکول میکنیم به مطالب مکتوب در جلد سوم که فعلا مشغول هستیم به قوه الهی، اگر خداوند توفیق بده راجع به این مطلب یه قدری توضیح بیشتر میدیم. اما راجع به مقتضای مجلس و رعایت ظروف باید عرض کنم که اون چه که مهم است برای انسان اون عبارت است از اطاعت و انقیاد در اون مسیری که خداوند برای او تقریر کرده است. این مسئله فقط مسئله مهم است، اما اینکه چه نحوه و به چه کیفیت باید این مطلب انجام بگیرد، این یک مطلبی است که در اختیار ما نیست. چطور اینکه ما در خیلی از مسائل در جهات تکوینی خودمون مطلب در اختیار ما نیست. اینکه ما الان فرض کنید که در سنه 1428 هجری واقع شدیم، چرا ما 100 سال پیش نبودیم؟ خب این مطلبی نیست که در اختیار ما باشه. و چرا ما 100 سال بعد به دنیا نمیاییم؟ چرا ما در زمان رسول خدا نبودیم؟ چرا ما در زمان امام صادق نبودیم؟ چرا ما فرض کنیم که در زمان امام سجاد نبودیم، چرا ما در کربلا نبودیم. اینها مطالبی است که در اختیار ما نیست و نه خدا و نه نکیر و منکر از ما راجع به این مطلب سوال نمی‌کنند و یه مسئله است که خب سلسله علل و عالم مسببات و عالم تقدیرات اقتضای تکون ما را در این برهه از زمان قرار داده است. همینطور راجع به مطالب دیگر، فرض کنید که چرا پدر ما به جای فلان کس فلان کس نیست، چرا مادر ما به جای فلان کس زن دیگری نیست، چرا محیط ما به جای فلان، فرض کنید که محیط و فلان موقعیت در فلان موقعیت دیگر قرار نگرفته است. این چراها همه مسائلی است که این فقط یه صرف تخیلات و توهمات و انسان نمیتواند راجع به اینها نه سوال کند و نه تفکر و تخیلش انسان را به جایی میرساند، چه نتیجه‌ای ندارد. سلسله علل و معلولات، عالم مسببات، عالم تقدیر و مشیت الهی اقتضا کرده است که انسان در این برهه از زمان و از این پدر و مادر و در این شرایط و در این شهر و مکان و در این خصوصیات و در این جمعیت عائله و اسره این تکون پیدا بکنند. این مطلب مطلب بدیهی است و بر این اساس باید انسان موقعیت خودش را ارزیابی کند و به مقتضای تکلیفی که خداوند برای او قرار داده است عمل کند. این خیلی مطلب خیلی دقیقی هم هست و در مسائل تربیتی و در مسائل تکلیفی، حتی در تکالیف احکام ظاهریه و در کیفیت تعلق عبادات و تکالیف، این مسئله بسیار مسئله دقیقی است که البته مخفولانه هست، ولی دیدگاه اولیای الهی به افراد یک مقدار زیادش به این قضیه برمیگردد. یعنی خصوصیات افراد در اون محیطی که بودن و در اون وضعیتی که بار آمدن رشد کردن و در اون محیط فرهنگی که فرهنگ اونها را به وجود آورده است، طرز تفکر اونها را به وجود آورده است و اونها در یک فضای مشخص و محدود فرهنگی بار آمدند، این مسئله بسیار بسیار از دیدگاه منابع وحیه و منابع تشریع و سرچشمه وحی و تعلق تکلیف خیلی حائز اهمیت است. یادم یه وقت در مشهد در همین سالهای اخیر ظاهرن بود، در زمان مرحوم حیات مرحوم والدمون، یک روز یکی از پزشکان معروف که خیلی شهرت عمومی هم داره، شامل به اصطلاح نه تنها در ایران بلکه بسیار فردی است، حالا توضیح زیادتر نمیدم و در تخصص و اینهاش خیلی فرد مبرزی است، در تهران هم هست. ایشون آمده بود و خب تحصیلاتش در امریکا و اینجاها بود و در همونجا هم ازدواج کرده بود. اتفاقا ازدواجش هم با یک دختر مسیحی بود، مسیح ازدواج کرده بود و بعد اون مسلمان شد، ولی پدر و مادرش خب مسیحی بودن. و ایشون توضیح میداد که و سیدم هست ظاهرن، بله مثل اینکه سیدم هست ظاهرن، اینطور که اگر اشتباه نکنم. و از اون زن هم دخترم عیالش هم سه تا بچه آورد و میگفت یک روز ما سالها زندگی میکردیم و خب ارتباط داشتیم با پدر مادر اون شخص، ارتباط داشتیم، اونها در یه شهر دیگه بودن، ما میرفتیم اونجا میامدیم که مسئله چیزی نبود. ولی گاهگاهی احساس میکردم وقتی وارد منزل میشدم، احساس میکردم این عیال من در فکره، تو فکره داره به مسئلهی فکر میکنه. ازش سوال میکردم چیزی نمیکنه. میگو یه روز از بیمارستان که برگشتم منزل، در منزلی که باز کردم آمدم دیدم نیست. خب سابقه نداشت، بچه ها خب مدرسه بودن یا جای دیگه چی گذاشته بودشون ها، ولی خب مادر نبود. رفتم خیلی این واقعه را هم که شرح میداد خیلی با یک حالت تأثیر خاصی این قضیه رو توضیح میداد. ایشون میگو همین که کمد اتاق را باز کردم یه مرتبه دیدم ایشون لباسهاش نیست و خلاصه اون اسباب و چیزهایی که ساکش و فلان و این چیزها، خیلی یه مرتبه حالتی برای من دست داد که اصلا بی اختیار یه زمین نشستم. خیلی متأثر شده بود و بعد پیگیری کرده بود و متوجه شده بود که بله این شخص، این عیالش رفته به طور کلی زندگی را ترک کرده و رفته پیش اون پدر و مادر و تماس میگیره و فلان، و اون با حالت خیلی ناراحتی و گریه و اینا میگه من دیگه نمیتونم با شما زندگی کنم و من در عذاب وجدان قرار گرفتم و برگشتم دوباره مسیحی شدم، زیرا پدر و مادر اون چنان او را در تحت فشار قرار داده بودن به واسطه تدین به اسلام که این دیگر خارج از تحملش و خارج از تحمل و قدرتش مطلب به جایی رسید که وقتی احساس کرد اونها بهش میگن که اگر تو بر نگردی به مسیحیت ما تو را عاقد میکنیم و تو را از فرزندی خود اخراج میکنیم و دیگر تو فرزند، و این به همون دهاز محبت و اون تعلق رحمیت که نسبت به پدر و مادر دارد، این دیگر نتوانست این مطلب را تحمل کند و برگشت. حالا این آمده بود و در اون موقع خواهده، اون موقع خب بند خدا دیگه حالا چه بود، با مرحوم آقا و ارتباط نداشت دیگه، آمده و سوال کرده، گفتن بله نخیر این مرتد است و دیگر شما باید ازش دیگه جدا میشی خواهی نخواهی و هیچ فایده ای هم ندارد و شما دیگر نمیتوانی و به این چیز کنین و به اصطلاح برگردی و مراجعه کنی. و این شخص هم آمده بود در اینجا بالاخره ازدواج کرد. خب الان شما این مطلب را مشاهده بکنید، ببینید این قضیه چطور برای ما به شکل یه مسئله خیلی جا افتاده و قابل هضمی در میاد. تصور این که یه نفر در یک به اصطلاح محیطی قرار گرفته، اون اندوخته اعتقادی او در یک همچین محیطی چه مقدار میتوانه باشه، او از مسیحیت اولا چه مقدار فهمیده، شاید اون مقدار که این از مسیحیت فهمیده و همون مقداریست که این چند سال از اسلام فهمیده، چه خیلی به اصطلاح زائده بر این مطلب که نبوده، و بعد اون میزانی که این چند سال از اعتقادات اسلامی به او تزریق شده. خب شاید اصلا مسئله ای نبوده، یه نمازی بهش گفتن بخونو، یه ولزالین یادش دادن، یه سبحان ربی الاعلی و به حمده، و خب این تمام شد. الان این اسلامی که ما داریم و در میان افراد شایعه از یه نماز و حمد و سوره تجاوز نمی کنه. الان میگن امام جواد پدرش کیه؟ میمونه. امام هادی پدرش کیه؟ یعنی یه ائمه ما رو مردم نمیشناسن. خب این چه اسلامیه که این ائمه کی هستن؟ این دیگه طبیعی ترین و بدیهی ترین مسئله ایست که خب افراد، همین که بگن یه نفر نماز خونه، خب یه نوارم میتونه نماز بخونه، کاری نداره. همین که یک نفر نماز بخواند این دیگه مسلمان است و این دیگه حکم اسلام بر او بار میشه و و به واسطه گفتن شهادت و مسئله تمامه. این نیست. میزان ظرفیت افراد در اعتقاداتشون، این یک. دوم، میزان رسوخ و نفوذ این اعتقادات، که این از اولی بسیار مهمتره. چه مقدار این اعتقادات در روح و جان اینها نفوذ کرده و رسوخ کرده و اینها را پایدار و پایبند نسبت به این مطالب قرار داده. این مسئله، مسئله دوم. مسئله سوم، این اعتقادات از کجا آمده؟ کی برای اینها این اعتقادات رو بیان کرده؟ امام علیه السلام این اعتقادات رو بیان کرده؟ از زبان امام شنیدن این مطالب را، یا از زبان افراد عادی مطالب را شنیدن؟ خیلی فرق میکنه. وقتی که ایشون این حرف رو زد، یه دفعه مرحوم آ گفتن نه آ، شما لازم نبود از ایشون جدا بشید. ببینید اصلا دو دیدگاه مختلف. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در اون رساله‌ای که در دست تألیف داریم راجع به مسئله ارتداد، که بسیار مسئله مهم و حیاتی است، مخصوصا در وضعیت امروز با توجه به مطالب مختلفه، با توجه به اشکالاتی که بر اسلام وارد میشه، با توجه به مسائل مختلفه‌ای که از افراد مختلف شنیده میشه، اونجا رفقا خواهند دید که به طور کلی مسئله ارتداد یک مسئله بسیار دقیق و ظریف و حساسی است و باید بحث و تأمل بیشتری، خیلی باید تأملهای بیشتر از این میبایست روی این مطلب بشه. یک دختر مسیحی آمده مسلمان شده، نه اون مسیحیتش مسیحیت بود، نه اون اسلامش اسلام بود، و اون بر اساس همون تفکرات خودش و بر اساس اعتقادات خودش و بر اساس اون یافته‌های خودش، که دل پدر و مادر را نباید رنجان، خب بسیار مسئله مهمی است. بله، ما این مطلب را معتقدیم بر این که و این جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اگر در قبال دستورات الهی و احکام الهی پدر و مادر بیایند و موضع بگیرند و تو را دعوت به خلاف رضای الهی بکنند، در اونجا اطاعت از اونها لازم نیست و که اطاعت حرام است، ولی باید با زبان نرم و با کیفیت ستوده و با برخورد بسیار مؤدبانه و قابل ستایش در قبال اینها انسان باید با اینها برخورد کند. عدم اطاعت به جای خود و رعایت مقتضای تکوین هم به جای خود، این است حقیقت توحید و این است مکتب عرفان که به انسان می آموزد که اون چه که در عالم قابل ستایش است مسئله توحید است. در مسئله توحید هیچ جای گذشت و رأفتی وجود ندارد، جای عطوفت وجود ندارد، جای اغماز وجود ندارد. در راستای همین مسئله توحید سلسله مراتب وجود که از جمله آنها پدر و مادر هستند جایگاهشون رو از دست نمیدهند. این یک مطلبی است که ما ازش غفلت میکنیم، خیال میکنیم همین که به یک سمت باید گرایش پیدا کنیم تمامی ارزش ها را در سمت دیگر باید به کنار بگذاریم. این بالاترین اشتباه است که یک شخص می تواند مرتکب بشه. در مکتب توحید و در مکتب عرفان هر کسی جای خود را دارد. اون گربه در منزل هم جایگاه خودشو داره، اون سگ پاسبان در منزل هم جایگاه خودشو دارد، خدمتکار جایگاه خودشو دارد. انسان نمیتواند به خدمتکار تحکم کند، در حد تکلیف باید عمل کند. انسان نمیتواند به خدمتکار چون خدمتکار است از روی استحقار مبادا نگاه کند، که نگاه بکند خدا او را به زمین میزند. خدمتکار است، آمده خدمت کرده، اجرتش رو باید بپردازید، با کمال عزت و احترام برود. همین، بیش از این مقدار ابدا ممنوع از نقطه نظر دیدگاه و از نقطه نظر برخورد بین خدمتکار و بین فرزند انسان نباید تفاوتی قائل بشه. بله، نباید جوری عمل کند که اون شخص سوء استفاده هم بکند، این هم به جای خود محفوظ. برخورد باید برخورد منطقی باشد، برخورد باید برخورد از روی هوا و هوس نباشه، برخورد باید برخورد بر اساس اون قوانین و قواعد عقلائیه که مبتنی از مبانی وحی و مبانی شرع است باید انجام بگیرد. تکلیف کردن، تذکر دادن، اونها را امر به انضباط و به تنظیم کردن، اونها را مطابق با اون قوانین و اون مقررات لازمه برای محیط کار در آوردن مطلبی است. دیدگاه انسان نسبت به اونها بر اساس دیدگاه ولایی حکم کردن، دستور و نهی دادن و با دیده استخفاف و استحقار و استصغار کوچک شمردن و اونها را رتبه دو و سه قرار دادن، اینها چیست؟ تمام اینها باطل است. همه اینها خدا در روز قیامت یه دفعه میاد جای رتبه اول و دو را عوض میکند، او را میذاره رتبه یک، شما را میذاره پشت سر. در دنیا شما خودت را رتبه یک دیدی، حالا ما شما را رتبه دو میدیدیم و شما از این مسئله غفلت کردید. این دیدگاه، دیدگاه عرفانه. خب ببینید، این مسئله در مسئله در اینجا هم قضیه همینطوره. هر چیزی جایگاه خودش را دارد، پدر و مادر جایگاه خودشون را دارند. مرحوم آقا، عرض کردم خدمتون، بعد نظر رفقا باید باشه، یکی از شاگردان ایشون در تهران در همون زمان، زمان حکومت سابق بود، آمده بود خدمت ایشون و عرض کرده بود که پدر و مادر من کمونیست هستند. حالا به چه نهلهی و به در چه گروهی یادم نیست، ولی کمونیست هستن اینها و اصلا اعتقاد ندارن نه به خدا و نه به پیغمبر و نه به من. با اونها چه کنم؟ ایشون فرمودن چون پدر و مادر شما هستند، باید مانند یک شیعه امیرالمؤمنین با اونها باید رفتار کنیم. خب این ببینیم، این یه آدم، آدم بی سوادی نیست، این حرفا رو داره میزنه، نه درس خونده، میدانه خدا را میدونه، پیغمبر رو میدونه، امام رو میدونه، شیعه رو میدونه چیه. اگر احکام ظاهری و طهارات و نجاسات که حالا خب حالا چه نظری داشتن و اینها بر این قضیه، اینها رو همه رو میدونه چیه و از کل مطالب اطلاع داره ها. ولیکن این مطلب را میگی باید اطاعت کنی، اگر اطاعت نکنی شاگرد من دیگه نیستی، هیئتی داری میای اینجا، دیگه از من نمیتونی استفاده ببری، دیگه از من نمیتونی فایده ببری. کی از من فایده میبری؟ وقتی از این پدر و مادر بیدین و لا عبادی و لا مذهبت احترام بگذاری. ببینید مطلب تا کجا پیش رفته. اون وقت شاگرد من خواهی بود، اون وقت در نه اینکه بلند شی حالا همین دلتو خوش کنی به اینکه بهت آقا بهت فلان داده، نم چقدر ذکر داده، چقدر چی داده، حالا سجده میکنی، نم یه ساعت دو ساعت قبل از اذان بلند میشی و بعد چیز میکنی، اینها یه مقدار از مسئله است، یه مقدار از مطلبه. اون چه که برای سالک مهم است و از اینها مهمتر است به هزار برابر، از بلند شدن در نماز شب مهمتره، از گفتن از کار مهمتره، از زیارت رفتن به قبور ائمه و مشاهد ائمه واجبتر است، این است که فکر خودش را بر اساس قوانین این مکتب در بیاره. این مهمه. هزار دفعه زیارت امام رضا بریم، مگه همه نمیرن؟ ثواب میبرن. چقدر ثواب میبرن؟ چقدر؟ وقتی که رسول خدا، اتفاقا ایام زیارتی هم هست و حالا دیگه اسم مبارک حضرت هم آمد دیگه به، و این ایام زیارتی رفقا خیلی ارج بدانند. مرحوم آقا در همون زمان حیات خودشون، من یادمه که 23 رو ترک نمی کردن، حتی از آن حتی من از ایشون می شنیدن که اولیای الهی اسم نمی بردن. بسیاری از اولیاء الهی دیده شده که از اقصا نقاط دنیا به طریق غیر عادی در 23 را در مشهد حضور پیدا می کردن. اینقدر این مسئله مهم. و خب دیگه برکات اون حضرت دیگه قابل توصیف نیست. درست شد. هزار دفعه پیغمبر مگه نفرمودن؟ مگر اون قضیه نفرمودن؟ مثل که در مفاتیح هم مرحوم آشق عباس هم نوشتن قضیه که مرحوم آقا ما بردن در همون که در زیارت حضرت ظاهرن، مثل در روح مجرد هست که حضرت می فهمد که پاری از تن من در خراسان در توس دفن میشه، کسی که او را زیارت کند خداوند ثواب یک حج مقبوله و یک عمره مقبوله میده. حج مقبول و عمره مقبوله میده. عایشه تعجب میکنه، میگه ثواب یه حج؟ حضرت میفرمان دو حج، ده حج، بعد میفرمان ثواب 1000 حج مقبول و 1000 عمره مقبوله میده. اون دیگه حرف نمیزنه، ولی حضرت لابد میگفتن 1,000,000، میگی من میگم 10,000,000. اون وایساد تا اونجا، حضرت هم تا همونجا دیگه مسئله رو نگه داشتن. این به چی برمیگرده؟ این به مراتب معرفت برمیگرده. یکی میره در اونجا زیارت میکنه، خدا ثواب یه حج میده. یکی میره ثواب 10 تا میده، یکی میره ثواب 100 تا میده. اون زیارتی که مرحوم آقا و آقای حداد میکردن از زیارت امام رضا، این همونیست که دیگه اصلا 1,000,000,000 بگیم، نمیدونم هر چی میخوایم بگیم، که اصلا اونجا در تحت، باید بگیم در تحت حساب نمیاد. اونجا دیگر مسئله ثواب نیست، اونجا دیگر مسئله اجر مطرح نمیشه. اینهایی که تازه پیغمبر فرمودن در جایگاهی است که به میزان درآید، به حساب بخواد درآید، بخواد معادلی برای او انسان تصور کند، اینجاست. اما در اون افقی که اون اولیای الهی و اون افراد به زیارات ائمه میرن، اونجا دیگر معادلی وجود ندارد. اونجا خود تجلی امام است که دارد به ملاقات با مقام اشهد و مقام اعلا و مقام اقرب داره میره. اون مطلب دیگه است. درست؟ اینها مال چیه؟ اینها مال مراتب معرفت ماست. یکی معرفتش به امام علیه السلام همین، یکی معرفت عادی، یکی معرفتش بالاتر همینطور. و بر طبق میزان مراتب معرفت و خلوص برای انسان ثواب میدن. یکی هم میاد جلوی حضرت میشینه، افراد میان پشتشونو میکنن به حضرت، رو به این میکنن، اینم یه جور معرفته، اینم یه جوره. یکی وارد حرم امام رضا میشه، افراد بلند میشن پشتشون رو میکنن به حرم که از این عکس بگیرن، اینم یه جور معرفته. بله خب مختلفه دیگه، اینا هر کدام از اینا. در حالتی که خب خیلی ادعای اهل علمی هم میکنیم و متزین به زی این ها هم هستیم و تصور این مقام معرفت و اینها هم داریم، ولی خب بالاخره میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است دیگه، ماه ما رو زمینه و ماش رو آسمانه. خب این مشخصه که خیلی مطلب فرق میکنه، خیلی تفاوت میکنه بین او و بین اون کسی که اون شخص اون حرف را میزند و میفته و خاکهای نعال و کفشهای زوا را به سر و چشمش میکشد. حکایتش رو دیدن دیگه، دیدید که رفقا در اون دید و اون مطالب را میگه، این هر دو یه میزان از معرفت، یه قسمه. علا کلا این مکتب مکتبی است که انسان را به حق دعوت میکنن. در سلسله حق پدر و مادر وجود دارن، این به جا. حالا اونها چه مکتب و دینی دارن خودشون میدونن با خدای خودشون، مگر ما نکیر و منکر اونها هستیم؟ مگر ما پرونده حساب و کتابشون رو به دست گرفتیم؟ خودشون میدانند ما چه وظیفه انجام بدیم و بر اساس انجام تکلیف چی گیر ما میاد. این مهمه. اگر انسان یکی از این تکالیف را انجام بدهد و به سرش برسد و به عمقش برسد، بالاتر از این است که 50 بار تکالیفی انجام بدهد نه از این سنخ. اون رشدی را که برای انسان حاصل می شود در انجام این گونه تکالیف بسیار بسیار بالاتر است که انسان یک پدر صالحی داشته باشه، یک مادر صالحی داشته باشه و بعد بخواد نسبت به اونها قیام کند و اقدام کند. و لا یعرف هذا الا العارفون العالمون به اسرار الله و به اسرار تربیت الله و تزکیت الله. اونها میتونن به این مطالب برسند که چگونه در این اختلاف مراتب اسراری نهفته است که به واسطه رعایت اون اسرار انسان میتوانه به اون مطالب دسترسی پیدا بود. درست شد، از مطلب قدی دور شد. این مطلب، این نکته برای کسانی است که اینها به این مطالب نظر دارند، دیدگاه اونها نسبت به این افراد دیدگاه تفاوت کرده. اون یک دختری که در یک خانواده مسیحی بار آمده از خود در اختیار خودش نبوده، جان من، در اون فرهنگی که بار آمده که در اختیارش نبوده، اون مطالبی که به گوشش خورده که در اختیارش نبوده، اون محیطی که در اون محیط پرورش پیدا کرده که در اختیارش نبوده، اسلامی را که گرایش پیدا کرده خب بر اساس یک سری مطالبی بوده، محبتی پیدا کرده با این شخص، حالا دانشگاه می رفته، حالا کجا بوده، تو خیابون بوده، تو مغازه بوده، کجا بوده، محبتی پیدا کرده، یه مقدار از این اسلامش به خاطر محبتش، شاید 90%ش، اگر اون محبت به این شخص نبود شاید اصلا مسلمان هم نمی شد. اما مسیحیت رو ما داریم برای چی؟ دلیلی نداره. اون محبت باعث شده که یه مقداری نسبت به اسلام گرایش پیدا کنه، پس این اصل و اساس نداره، این خیلی همچین بون و بوته نداره این مطلب. و بعد خب به واسطه بعضی از مطالب دیده خب این مطالب خوبه، بسیار خوب، این مطالب به این کیفیت هست، ولی این مطالبی را که الان بهش القا شده، حالا توسط خودش یا توسط یه فردی که خب مثلا او رو راهنمایی کرده، تا چه میزان در وجود او و در قلب او نفوذ کرده و توانسته او را در برابر هجوم حوادث و در برابر هجوم های بعدی قضایایی که اتفاق میخواد بیفته و موانعی که میخواهد اتفاق بیفتد در استقبال و مسائل چه چه مقدار توانسته او را محافظت کنه و نگه داره. وقتی که انسان به این مطالب بخواهد برسد، اون وقت متوجه میشه که اصلا شاید این برگشتش از اسلام اصلا نه تنها مورد غضب الهی و مورد نارضایتی پروردگار و مورد سخط او نبوده، بلکه خدا هم او را مدح میکند که به خاطر رعایت پدر و مادرت و به خاطر رعایت رحمیت و اینکه دل اونها را نشکنی، خیلی باید این قضیه فشار بیاد به یک دختر که بخواد شوهرشو و فرزندانش، حتی فرزندانش هم برده بوده، اون فرزندانشو برده بوده با خودش و حتی حاضر به این بشه که حتی اگرم شده فرزندانش رو هم از دست بده، ولی دست از اعتقادش بر نداره. آیا خدا از این مسئله رضایت نداره؟ آیا از این مسئله اون کسی که در باطن قلب خودش میخواهد بر وفق قوانین و بر وفق معتقدات و بر وفق مبانی حرکت کند، منتها ذهن او و فکر او بیش از این اجازه نمیدهد و بیش از این استعداد ندارد، چگونه خدا ازش محافظت کند؟ آیا اینها مشمول آیه استضعاف نیستند؟ آیه مستضعفین، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین لا یستطیعون حیلة فی الارض و لا یستطیعون سبیلا. اینها افرادی هستند که در مرتبه استضعاف چاره‌ای پیدا نمی کنند که راهش را عوض کنند. اگر چاره پیدا میکردن عوض میکردن. اگر اون کسانی که به اونها این مطالب را میگفتن به افراد دیگری بودن، شاید بر نمیگشت به مسیحیت. اگر در یک محیط دیگری بود، شاید عوض نمیشد، تغییر پیدا نمیکرد. درست؟ اینجاست که دیدگاه اهل معرفت نسبت به افراد متفاوت است. با هر کسی مطابق با خصوصیت همو برخورد می کند و برای هر کسی حکمی مختص به همان حکم را اجرا می کند و همه احکام را یکی نمی داند. درست؟ این هدایت، هدایتیست که توسط خدای متعال برای افراد پیدا می شود و اون در دست خودش. هدایت یه وقتی که هدایت، هدایت خاصه، مثل رسول خدا، هدایت هدایت خاص، هدایت هدایت امام علیه السلام است. خب اینها مسائلشون فرق میکرد. هدایت هدایت فرض کنید که افراد مختلف، دستگیری یه شخص کامل است، دستگیری امام علیه السلامه، اینم یه جور هدایت. هدایت یه وقت توسط از اولیای الهی است. هدایت یه وقتی توسط یه شخص خوبه، یه وقتی توسط یه شخص عادی است. تمام اینها همه طرقی است که خدای متعال اون طرق را به تشخیص خود و به اختیار خود برای افراد این طرق را قرار می‌دهد. این که ای کاش ما در اون وقت بودیم، ای کاش در این وقت بودیم، این به ما نیامده است. این دخالت در اختیار و مشیت پروردگار است. اون چه که مهم است این است که این مطلب به دست انسان رسیده باشد. این مسئله، مسئله مهمه. لعل این که اگر ما فرض کنیم که در یک زمان دیگری باشیم، اون موقعیت فعلی را از دست بدهیم و وضعیت ما وضعیتی غیر از این باشه. شاید خیلی از افراد میگن، حالا چه به شوخی چه به جدی، شاید هم به جدی باشه مسئله، اینطور نیست. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. اگر ما در زمان سابق بودیم آیا از جمله افرادی نبودیم که به خانه دختر رسول خدا حمله کردند؟ از کجا؟ اگر ما در اون زمانها بودیم از زمره اون افراد، حالا حداقل اگر نگیم که به جنگ با پسر رسول خدا آمدن، حداقل از جمله اون افرادی نبودیم که کنارگیری کردن و معاونت نکردن و کمک نکردن. بله، باید خیلی خدا رو شکر کنیم که الحمدلله در اون موقع ما رو قرار نداد و خلاصه بیه همچنین نکبتی ما مبتلا نشدیم. از این به بعدم انشاءالله امیدواریم که مورد عفو و رحمت خدا قرار بگیریم. این بالاخره هم مطلبی است. بله، انسان باید در هر وضعیتی که دارد باید اون چرا که برای تحصیل رضای الهی و تطبیق موقعیت خودش با اون هدفی که مد نظر دارد و با اون مقصدی که مد نظر دارد باید انسان خودش را دائما بیازماید. این مطلب مطلبی است که همه جا باید مورد توجه قرار بگیره. وقتی که انسان احساس می کند این محیط برای او مضر است، سکونت در این محیط برای او و زن و فرزند او ضرر دارد، توتن در بلاد کفر برای او مضر است، دیگر از اینجا نمی تواند بگوید من فرهنگ قبل را داشتم، من در چه محیطی به دنیا آمد، آمدی که آمدی خب مال قبله. وقتی این مطلب را فهمید باید بهش ترتیب اثر بده. وقتی احساس کرد که در یک همچنین موقعیتی اگر قرار بگیرد برای او مضر است، اینجا دیگر نباید بگوید که پدر و مادر من کی هستن، فلانی خب پدر و مادرش این کار کرده خب هنر نکرده، اگر من همینطور، نه. وقتی فهمید این مطلب را، آن فهمیدن یعنی باز شدن دریچه، آن فهمیدن یعنی به وجود آمدن راه، آن فهمیدن یعنی عنایت برای هدایت و برای رشد. قبل از این که انسان بفهمد، یعنی هنوز دریچه بسته است، قبل از اینکه انسان این مطلب به نظرش برسد هنوز این راه بسته است، قبل از اینکه انسان به این نکته اطلاع پیدا بکند و آشنایی پیدا بکند، یعنی هنوز این پرونده باز نشده. ولی وقتی که انسان فهمید، وقتی که انسان به گوشش خورد، وقتی که انسان این مطلب را درک کرد، همان درک کردن یعنی هدایت، همان درک کردن یعنی علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن فهدا، اون و وجد که ظالن فهدا یعنی الان، همین الان که فهمیدیم، همین الان در این ساعت 11 رو فرض کنیم که در روز جمعه اینجا نشستیم، همین یعنی همین، همینی که کتاب را باز می کنید، کتاب بزرگان را باز می کنید و یک صفحه را می خوانید، یعنی همین، نه دیگه دنبال دیگه چیز دیگه بر چی می گردیم؟ برای چی ما دیگه دنبال مطلب دیگری میگردیم؟ برای چی میخواهیم یک مسئله غیر عادی اتفاق بیفته؟ در مکتب قرآن و در مکتب توحید و در مکتب عرفان و مکتب اهل بیت، در این مکتب که همه اینها مکتب واحد است، در این مکتب واسطه مطرح نیست، اصل مطلب مطرحه. این که واسطه کیست مطرح نیست. واسطه جبرائیله که وقتی خود عنایت الهی دخل و تصرف در اون شؤون وجود و در قلب و ضمیر و نفس انسان می کند، اون یه مطلب دیگری است، اون مطلب مطلب غیرعادی است و مسیر مسیر غیرعادی است و اون مسئله فرق میکنند. البته این رو هم خدمت رفقا عرض بکنم که خیال نکنیم اون هم اختصاص به عده‌ای دارد، نه خیر، همونی که برای ما حاصل میشود، همونی که شما یک صفحه میخوانید و این صفحه در وجود شما اثر میگذارد و شما را به خود فرو میبرد، همون کار را میکند که برای او اون کار را کرده است. تمام اون چرا که برای انسان حاصل میشه، چه در مقام علمی و چه در مقام تغییر درونی، همه از یک سنخ است. معجزه یعنی همین. معجزه یعنی شما یک صفحه از کتاب بزرگان را بخوانید و فردا تصمیمتون رو راجع به فلان شخص تغییر بدید. این میشه معجزه. این میشه معجزه. این با اون معجزه‌ای که امام رضا کردند و اون شیر را که در پرده بود تبدیل به یک شیر چند صد کیلویی کردند و اون شخص شعبده باز و همه رو یه لقمه کرد و بعد اومد گفت این خدمت حضرت، گفت این مأمونم ترتیبش رو بدن یا نه، اونم افتاد قش کرد و افتاد. حضرت فرمودن نه اینو ولش کن. ها، اون با اون معجزه حضرت هر دو یکیست، هر دو یکیست، هر دو از یک جا نشأت میگیرند. اینی که شما در یک صحبت بنشینید یک کلامی را بشنوید و اون کلام وجود شما را تغییر بدهد، افکار شما را عوض کند. خیلی دقت کنید رفقا، این مسئله خیلی مسئله دقیقی است که میخواییم به اون نکتهی که انشالله اگر توفیق پیدا کنیم امروز برسیم، به اون قضیه میخوام بپردازم. همینی که شما در یک جا نشستید، یه مطلبی از یه شخصی میشنوید و اون مطلب وجود شما را عوض میکند، افکار شما را تغییر میدهد و شما را آماده برای اقدام عملی نسبت به یک وضعیتی که تا الان آمادگی برای قبول این وضعیت را نداشتید. تا قبل از اینکه وارد مجلس بشید با فلان کس، فرض کنید که منباب مثال مطالبی داشتید، بین شما کدورتی بوده، نقاری بوده، حاضر نبودید همدیگر را ببینید، حاضر نبودید در منزل یکدیگر برید، اما همین که پای صحبتی می نشینید حالتون عوض میشه، تغییر پیدا میکنید، میبینید که بین خودتون و بین او کدورتی ندارید، اشکالی نداره، برید سلام علیکم همدیگر رو میبوسید و میرید. این تغییری که پیدا شد با اون معجزه‌ای که پیغمبر شق القمر کرد فرق نمیکنه. هر دو یکی، دو تا صورت داره. بله، برای ما او خیلی مهمه. یکی در اینجا باشه، اون ما هم در چند کیلومتر میگرد، حدود 1,900,000 کیلومتر یه سطح زمین قرار بگیره، وقت این از اینجا اشاره بکنه و ما او دو نصف بکنه، این چیز عجیبیه، مگه میشه همچین چیزی؟ ولی خب نه، صحبت میکنه، خب آدم این ور اون ور میشه، پیش بزرگان میشینه، کلام بزرگان را میشنوه. ما پیش مرحوم والدمون پدر رضوان الله علیه می نشستیم، وقتی که وارد اتاق می شدیم یه حالی داشتیم، وقتی که از اون اتاق می اومدیم بیرون حالمون فرق می کرد. این با اون شق القمر یکیه، فرق نمی کنه، هیچ تفاوت نداره. هر دو غیر عادی است و این هر دو غیر عادی از طرف خداست و برای خدا که فرق نمی کنه. چه تفاوت می کنه؟ وقتی که این مسئله از ناحیه خدا متعال است و از ناحیه ولایت است، از ناحیه امام زمان علیه السلام است، چه فرق میکنه؟ امام زمان علیه السلام یه کوهی را از تهران برداره، این کوه دماوند را از تهران برداره بگذاره در، فرض کنید که شیراز، درست؟ خیلی برای ما مهمه. این کوه دماوند با این وضعیتش، با این ثقلش، با این ارتفاعش برای ما چرا غیر عادی؟ چون ما تابع چشمیم، چون ما محکوم حواس ظاهر هستیم، ما به عمق نرسیدیم، ما به مطالب عقلانی دسترسی پیدا نکردیم، ما حقایق را از نقاط متفاوت می‌بینیم، ما مطالب و ریشه ها را از یک جا مشاهده نمی‌کنیم. اگر بدانیم، مرحوم آقای حداد چی فرمودن؟ فرمودن وقتی که شخص بره، ما توی سیره علما میخونیم مثلا در کرامت فلان آقا رفت با شب تاریک و زمستان این حرفا، رفت بالای آب بگیره، دید که آب وجود نداره، رفت بالای چاه ایستاد، خدا یا بنده تو میخواهد به نماز بایستد، وضو ندارد، یه دفعه آب میاد بالا و طهارت کسب طهارت میکند، وضو میگیرد، ایشون می‌فرمودن جان من اون آب بالا آمدن تا شیر دستشویی رو وا کردن و وضو گرفتن هر دو یکیست، هر دو معجزه است، هر دو از یک جا آمده. ما چون به مطالب غیر عادی توجه داریم او رو معجزه میبینیم. فرض کن از یه چای 20 متری به چراغ هم بندازی تش پیدا نیست، از اونجا آب میاد بالا 20 متر میاد با خوب مطلب غیر عادی است دیگه، آرتیزیان که نیست، همینجا میاد بالا میاد. وقتی که به سطح زمین رسید انسان خب چیکار میکنه؟ خب وضو میگیره، خب میشه معجزه. ولی خب آب که چیزی نیست آقا، این آب خب این همه سد رو نگاه کنید، این همه آب اومده تو لوله ها و بعدم لوله ها میاد تا اینجا دیگه، این که دیگه معجزه نمیخواد، این دیگه معجزه نداره، این یه امر عادی است طبیعی. نه، از دیدگاه عارف هر دو یک منشأ دارند، هر دو یک سیر را طی میکنند، هر دو یک راه را میپیماید، هر دو یک سلسله علل. این آب که الان از 20 متر میاد بالا به قدرت کی میاد بالا؟ به اراده کی میاد؟ مگه خودش بگه خودش ما تالا اومده بود بالا دیگه؟ ها پس معلومه اراده خودش نیست. اون سلسله مراتبی که طی شده و اون ملائکه‌ای که آمدن و این آب را بالا آوردند، یعنی در ملکوت و مثال این آب تصرف کردند، این آبی که الان در سطح 20 متری و در اعماق زمین است، این به واسطه تصرف در ملکوت خودش، نه در این آب، تصرف در ملکوت آمده بالا و رسیده هم سطح با زمین قرار گرفته. همین ملائکه که این کار کردن، همین ها آب سد رو آوردن توی لوله شما، هیچ فرقی نکرد. خب این که عدوشمون یکی بود دیگه، اگر نمیخواستن نمیامد، آب بسته میشد، گیر میکرد، لوله گیر میکرد، نمیدونم مانع پیش میامد، هزار تا قضیه پیش میامد. چرا؟ چون ملک نخواسته انجام بده، ملک خواسته فعلا بماند. دیده شده بسیاری از اوقات برای خود انسان هم اتفاق میفته، یک گیری پیدا میشه، یه گیری توی دستگاهی پیدا میشه، توی وسیله ماشینی پیدا میشه، در منزل پیدا میشه، یا یه مسائل عادی پیدا میشه، یه دفعه انسان میره اصلا خود به خود برطرف شد. به همین راحتی گیر افتاد و به همین راحتی گیر برطرف شد. خیلی برای انسان در طول زندگی اتفاقی همونه، بخواد هر چه میکنه فکرش نمیرسه. و در این زمینه خیلی از مسائل ما داریم، خیلی. یکی از دوستان که الان از بهترین، شاید از اطبای نمره یکه به اصطلاح چشم باشه در دنیا، برای خود من تعریف میکرد، میگم یه دفعه مرا عجب گرفته بود، در بیمارستان که بودم داشتم چشم عمل میکردم، عجب گرفته بود. اتفاقا برای او مثلا این عمل بسیار مثلا ناخون گرفتن بود، یه عمل حالا تو آب مروارید کاتاراکت چیزی، این اصلا برای او مثل این که فرض بکنید که بسیار پیش پا افتاده در قبال خب مسائل مشکلتر و عملهای ریتین و این چیزها که خب خیلی براش آسون این چیزها بود، درست؟ یه دفعه اوج منو گرفت. الان در دنیا خودش رو هم میگفت کسی مثل من نمیتواند عمل کنه. یه دفعه نگاه کردم دیدم که اینجا رو چیکار کنم، اونجا رو از این ور باید چیز کنم، شکاف ایجاد کنم، یا از اون طرف. اینه که 10,000 تا تابحال کرده نمیفهمید. اومدم از بالا شکاف، بابا بالا نه، پایین باید. یعنی فهم این که بدیهی ترین کار که این شکاف از کجا بخواد به وجود بیاره وایسادم. بگم رو کردم به این، گفتم اینم تو فلانی بخوای چیز بکنی دستیار و فلان، تو چیکار میکنی؟ خب از اینجا بکن تو یه آبی. گفت این راست میگه، التفات میکنی سر یه کار همچین میبندن که تا قیامت باز نمیشه. نمیشه چی شد؟ از خودت دیدی؟ من اینه، من اونه، بفرما. یه شکاف رو نمیتونی بکنی، حالا تو بقیه شو فلان و نمیدونم اون مسائل دیگه و خب حالا تا بخواد یه چاقو رو نمیتونی دستت بگیری، یه بخیه نمیتونی بزنی، یه کار نمیتونی بکنی. اینها مال چیه؟ مال اینه. خب حالا که فهمیدی، حالا که متوجه شدی، پس باید بدونی اون کسی که میاد و بهت میگه از اینجا ببر، همونی که الان بدون توجه تو که داری الان این کار انجام میدی اون داره هدایتت میکنه. پس هر دو چی شد؟ شد معجزه؟ هر دو یکی شد، منتها اونجا براش باز کردن، اینجا هنوز باز نشده بوده. اونجا براش کشف کردن، حالا فهمیدی؟ نگاه کن، فهمیدی؟ نگاه کن. یکی از دوستان ما که شاید الان در از نظر قلب، جراحی قلبی شاید در دنیا بی نظیر باشه، در اینجام نیست، او تعریف میکرد و منطقه نه برای من، برای یه شخص دیگر تعریف میکرد که میگفت من آمدم در ایران و یه بیماری بود، یه دختری بود، دختر 19 ساله و این قلبش بیمار شده بود و همه میگفتن که این خب قابل علاج اینها نیست، به هیچ وجه قابل علاج نیست و اگر این عمل بشه میمیره. اصلا به طور کلی قلب سلولها فاسد شده بود، اون قوام خودش را اون از دست داده بود، اون سلولهای فقط دیگه آمده بودن پیش ما. و نظایر اینها اینقدر زیاده که هر کدام از شما شاید بیش از من بدانید در این مسائلی که اتفاق میفته. همینطور راجع به مطالب همه خود ما و مسائلی که مربوط به خود ما هست. میگو بالاخره من گفتم که این قضیه اینطوره و احتمال داده. گفتن ما دیگه آخرین چاره، شما هر کاری میخوای بکنی دیگه بکن. میگو من رفتم قلبش رو باز کردم، میگفت 90 بخیه من به قلب این زدم. 90 بخیه زدم. موقعی که بستم اون پمپ رو همین که باز کردم یه دفعه دم از تمام این بخیه‌ها شروع کرد خون زد بیرون، هیچ عمل باطل تمام شد، تمام اینجا چی خون زده بود. میگو گفتم دست نزنید، رفتم اینجا، حالا یاد خدا میفتیم، یعنی تمام اسباب ها، دستگاه ها، ساکشن ها، همه اون وسائل، پمپ، نمیدونم اینا همه به جای خود، یعنی اینا داره خوب کار میکنه، مانیتور خوب نشون میده، فرکانس، قلب، همه اینا همه به جای خود، مغز کارش درسته، درسته، خیلی خوب، بسیار خوب. حالا بازش کن، یه دفعه خون میزنه بیرون. میگو رفتم همونجا در آوردم لباسم و شروع کردم وضو گرفتم همونجا، آمدم کنار دو رکعت نماز خوندم، خدایا این پدر و مادر بچه رو از من میخوان، من به اینا قول دادم از اینجا به بعد دیگه من تسلیم، دیگه کاری از دستم بر نمیاد. یه دفعه اینا گفتن که آقا دیگه خون وایسا، میبینی؟ و میگو رفتم به پدر و مادر و گفتم عمر دوباره خدا به دخترتون داد، یعنی رفت و برگشت، رفت و برگشت. خب اینها رو خدا به آدم نشون میده، اون وقت این رو ما معجزه میبینی؟ خب معجزه است دیگه، خب دیگه چشمندی که نبوده، خب هم دیدن، اونه که تو اتاق عمل بودن همه دیدن، 15 نفر بودن، چشمندی که نبوده، اینو معجزه میبینیم. اما اینی که یه شخصی شروع میکنه قلب رو باز میکنه، دیافراگم رو چیز میکنه، شروع میکنه اون رگ رو برمیداره بالا میبنده، چه اینو ما نمیبینیم، اینم معجزه است، اینم معجزه است. میگی نه، وای میسته، وای میسته. لذا فرمودند فرقی نمیکند دعا کنی آب از چاه بیاد بالا یا شیر آب رو باز کنی آب بیاد، هر دو رو باید یکی دید. این نکته است، نکته در مکتب معرفت و مکتب عرفان اینو میگه که توحید را در همه جا حاکم بگردان. داری صحبت میکنی، خودت صحبت نمیکنی، او داره صحبت میکنه از این طریق و از این واسطه، شما دارید گوش میدید، شما گوش نمیدید، او دارد این ادراک را در شما هی دائما همینطور اون ادراک را، اون استعداد را داره در شما میآورد که شما گوش بدید. یه دقیقه نیارد یعنی این آقا اونجا کنار ستون خوابش برد، چی شد؟ اون قطع شد، اون قضیه یه دفعه ارتباط. مرحوم آقا شبهای سه شنبه که گفتم خدمتتون مجلس چیز بود و قرائت قرآن و بعدم چیز میکردن، حالا به مناسبت های مختلف اون احادیث قدسی یا عیسی رو چیز میکردن یا اینکه آیه نور رو تفسیر میکردن اینها. خب گاهی از این رفقا میآمدن، بندگان خدا از سر کار خسته بودن، چی بودن، صبح تا شب، بعد از ظهرم نخوابیده بودن و روزم بلند و اونجا یه جای خوب و نرمی پیدا میگه، حالا کنار ستونی دیواری و الحمدلله اینجا رفقا از این قاعده که ما ندیدیم، حالا ولی اون شبا ما زیاد میدیدیم، یه جای پیدا میکردن که خلاصه اگر این وقت خوابشون با تکگاهی داشته باشن چون همجوری بیشن خب میافتن، ولی تا ما میدیدیم فلانی کنار ستونه فوری میگفتیم آه این امشب کار داریم، مثل این که این خواب و خیالایی داریم، یه دفعین این بله گرفت یه بله آقای فلان کجایی شما حالا هوای شما بله 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 اینجا بله میدونم هستید، منتها توجه بفرمایید این مطالب را گوش بدید حالا یه چند دقیقه بله بله روزگاری بود دیگه یادش به خیر بالاخره گذشت اون زمانها و طبق معمول و متعارف خود کجا قدر دونستیم و دیگه رفتن دیگه از دست رفت. علا کلا تمام اینها همه در همین راستا داره قرار میگیره، وقتی برای انسان یک موفقیتی پیدا بشه انسان نباید فوراً باید بگه خب او خواسته، وقتی گره در کار بیفته نباید انسان بشه خب نخواسته، حالا حیبه بله تکلیف ما داریم تا اون مقداری که تکلیف اقتضا میکنه برای رفع حل بریم، اما نه اینکه دیگه با خودمونو پاره پاره کنیم، نامه این ور اون ور بدیم آه سرمون آمده مشکل پیدا شده این توش نه. اینها دیگه نداره قضیه، انسان باید بر همون مسیر حرکت کنه به اون مقداری گفتن، نباید بذاره کنار، که کنار گذاشتن غلطه، من نباید اون مقدار خودش رو هلاکت بیاندازه که اون هم غلط است، هر دو غلطه، این را باید یکی دید، معجزه امام رضا را باید با باز کردن شیر آب یکی دید، شق القمر رسول خدا را باید با اقدام عادی، حرکت‌های عادی، اون نماز خوندنی که انسان بلند میشه نماز میخونه باید عادی دید، چرا؟ چون رسول خدا خودش این را یکی میدید، چرا ما اون دیدگاهی که رسول خدا داره ما نداشته باشیم؟ چرا؟ خب کار او رو نمیتونیم بکنیم، بسیار خوب حداقل دیدگاهش رو داشته باشیم. رسول خدا میگفت ای مردم بین من و بین شما هیچ فرقی نیست، هیچ تفاوتی، یعنی والله و بالله و تالله وقتی رسول خدا میفرمود ان انا الا بشر مثلکم، من یه بشری هستم مثل ما، فقط فرقش اینه که به من وحی میشه خب به شما نمیشه، میخواید به شما وحی بشه حرف منو گوش بدی به شما وحی میشه، نه این وحی اصطلاحی، اون مطلبی که به نظر شما میرسد و به واسطه اون مطلب راهتون از بقیه جدا میشود همون وحی است که به من رسیده، خوب شد همینه، اون مطلبی که در دوراهی به قلب شما می افتد و به واسطه او راهتون از بقیه کنار گذاشته میشه و به سمت دیگر می روید همون وحی است که جبرائیل آمده به طرف خدا یا رسول، ای رسول من، ای بنده من، فردا این کار رو انجام بده، پس فردا این کار رو انجام بده، در این حادثه این مطلب رو اختیار کن، در اون حادثه اون اختیار کن، هر دو یکی، چرا؟ چون هر دو از طرف او آمده، هر وقتی از طرف او بیا چه فرق میکنه؟ اینجاست که معنای آیه و وجدک ضالاً فهدی معناش دیگه برای رفقا خوب روشن میشه، خطاب فوجدک ضالاً فهدی خطاب خطاب ماست، خطاب تک تک ما هاست، تک تک این افرادی که الان در اینجا هستن این خطاب برشون آمده، آیا ما تو را گمراه نیافتیم و هدایتت نکردیم؟ همینه. الان شما ملاحظه کنید اون مقدار معلوماتی که ما داریم در سطح فعلی هر کدام به مقدار خود نسبت به مجهولات چقدره؟ 1 در میلیارد هم شاید کمتر باشه. مجهولات ما از خود من این مسئله را شما در نظر بگیرید و همه افراد، ما چقدر مجهولات داریم نسبت به معارف، نسبت به اعتقادات، نسبت به مبانی، نسبت به مطالب، مطالب توحیدی، مطالب عرفانی، مطالبی که قابل بیان نیست، مطالبی که قابل گفتن نیست. تازه گفتنی ها چقدر است که ما 1 میلیاردشو نگفتیم تا نگفتنی ها. من وقتی که این کتاب روح مجردی که مرحوم آقا نوشتن بهشون عرض کردم، آقا شما دیگه هرچی بود که در این کتاب گفتید، ایشون فرمودن آقا یاس محسن تازه این چیزهایی که من میتونستم به زبان بیاورم گفتم، چیزهایی که من نمیتوانم به زبان بیاورم اگر بخواهم راجع به این مرد بگویم روح مجرد 3 برابر خواهد شد. تازه اینا مطالبی بود که برای فهم ما گفته شده که این همه صدا در آورده است که علامه اسرار را فاش کرده، مرحوم آقای حداد اسرار را فاش نمی کرد. بعد از شاگردانی که ایشون از سابق بودن یه وقت به من اعتراض داشتن که مثلا ایشون چه، گفتم اینا اسرار نیست. خب این جوابش رو من با 2 خطم میتونم بدم. اون اسرار اونهاییست که ایشون نه به من گفتن و نه به تو، اونا فقط به مرحوم پدرمون گفتن. خیلی قصه مرحوم آقای حداد رو نخور، نمیاد قصه ایشون رو بخوری. اگر اسراره، اسرار با ایشون گفتن. اینا هم که اسرار نیست، اینایی که تازه کسی نمیفهمه، مطالبی که در همین روح مجرده، اینها احتیاج به توضیح و تفسیر داره. خیال نکنید به همین راحتی آسون، ولی در این حال باز مطالبیست که قابل تفسیره. درست؟ حالا این معلوماتی که الان ما داریم نسبت به مجهولات ما چقدره؟ درست؟ کمی از بسیار. پس ما همین الان هم ضالی، همین الان هم ما گمراهی، همین الان هم ما احتیاجی به هدایت داریم. همین الان، هر لحظه ما احتیاج به هدایت، هر لحظه این آیه راجع ما هست. فوجدک ضالاً فهدا، فردا یادمون نره. فوجدک ضالاً فهدا، پس فردا یادمون نره، ظهر یادمون نره، شب یادمون نره، صبح یادمون نره، که در هر لحظه این مبادا یه وقتی خیال کنیم فوجدک ضالاً رفت کنار، فهدا دیگه آمد. نه، اونجا هنگام خطره. یا اینکه با یک نحوه عبارتهای متوازانه بگیم نه ما گمراه هستیم، ولی در باطن نه، یکی بگه گمراهی میخوایم شکمش هم در بیاریم. نه، این همه شوخیه، بازیه، فیلمه. نه، واقعا رسول خدا واقعا میگفت و وجدک ضالاً، واقعا این مطلب را حس میکرد. امام سجاد که دست به پرده های کعبه آویخته بود واقعا این مطلب را میگفت. امیرالمؤمنین در دعای کمیل واقعا این مطلب را میگه. در دعای صباح الهی لم تبتدعن رحمت و منکه به حسن توفیق، مگه نمیخوانی فمن سالک و بی الیکی واضح تری؟ اگر ابتدای توفیق از ناحیه تو نباشه کی میتواند مرا در راه هدایت کنه؟ حالا امیرالمؤمنینی که دیگه تمام، اونم همینو داره میگه. یعنی برای این اولیا این مسئله به شکل مستمر است. ما مقاممون و شأنیتمون، شأنیت فقر و احتیاج و شأنیت پروردگار و مقام پروردگار، کبریاییت و غنا و جلال و بی‌نیازی است. این همیشه هست، این همیشه با انسان میماند و هیچ وقت انسان نمیتواند این حال را از دست بده. پس بنابر این هدایت تفاوت نمیکنه، فرق نمیکنه، یکیست. این مطلب مربوط به اون جنبه اول بود، اما مربوط به جنبه دوم که جنبه خلقی باشه این است که امام صادق علیه السلام میفرمایند و اسأل الله و الله اسأل ان یوفقک لاستعماله، لاستعمال، از خدا میخوام که تو رو توفیق بده. این مطلب رو ما باید در نظر بگیریم که مبادا فقط این مطالب را بشنویم، مبادا صرفا به این مسائل به این عنوان که ما شنیدیم اکتفا کنیم، مبادا این که حرکتی کردیم اون حرکت دیگر متوقف بشه. یکی از خطرات سلوک
این است که انسان وقتی که به یک مکتبی، به یک مبنایی، به یک اعتقادی گرایش پیدا می کند، یک زمانی که می گذرد کم کم به اون موقعیت خودش عادت می کند، برای او دیگه عادی می شه. و این یه مطلب عجیبی است که نفس نسبت به مسائل دنیا به عکسه، میره دنبال کار، فردا بیشتر میره، یه مغازه تهیه میکنه، فردا میره دنبال اینه که مغازه دوم رو اضافه کنه، یه موقعیتی پیدا میکنه، هی میخواد اضافه کنه، هی نمیگه بابا این بسه، یه مغازه پیدا کردیم 3 در 4 این بسه تا آخر عمری، نه، میگه اون مغازه اون کنارم، اون بازارم میخوان بفروشن و خلاصه قیمتش هم بد نیست و مناسبه و یه خودم به کارمون گسترش هم میگیم، فورا میره اونم میگیره. حالا اونو گرفت، چند نفر اونجا گذاشت، میگه فلان موقع هم موقعیت، هم موقعیت خوبی هست و بد نیست، بریم، میره سراغ اونها. حالا این مقدار کفایت میکنه، زندگیشو برآورده میکنه، احتیاجاشو برآورده میکنه، آیندهشو مورد اطمینان میکنه، مورد اعتماد میکنه، ولی این نفس گرایش داره. یه موقعیت اداری پیدا میکنه، هی دنبال این است که بره بالاتر، جای رئیس رو بگیره، جای رئیس رو گره، میره بالاتر، دارم میخواد بره جای مدیر کل رو بگیره، جای مدیر کل رو میگیره، میخواد بره بالاتر، جای وزیر رو بگیره، همینطور هیچ به اون موقعیت فعلی اکتفا نمیکنه این نفس، ولی نسبت به مسائل عبادی عجیبه. وقتی که انسان در یه موقعیت عبادی قرار میگه، یه مقدار گذشت، همینطور براش عادی میشه. امیرالمومنین علیه السلام از دست همین مسئله ناله دارد، میگه مردم شما یه علی رو دارید، خلیفه رسول خدا را دارید، ساقی کوثر را دارید، فاعل ما یشاء را دارید، فاعل ما یشاء را دارید، کسی که هر چه بخوای در اون میابید، کسی که به شما میگوید سلونی قبلا تفقدونی و شما او را میآزمایید و به صدق او پی میبرید، هر چی میخواد از من بپرسید. مردم اون طرفی ها کیا رو دارن؟ معاویه رو دارن، ولی وقتی که جنگ میشه اونا رو نگاه میکنید با چه شدت و حرارتی دارن از اون موقعیت دنیوی خودشون دفاع میکنن. هر روز شما برای من یه بامبول در میارید، هر روز شما برای من یک دسیسه میکنید، هر روز شما برای من یک مطلبی، یا علی گرمه، فردا سرده، نمیدونم این ور شده، پام خار رفته، چشمون چی رفته. ای کاش یک نفر از اونها را می گرفتن و 10 نفر از شما را به اونها می دادن. این کلام امیرالمومنین حکایت از چی می کنه؟ حکایت از همین قضیه می کنه. اینها افرادی که به همینی که در این موقعیت قرار گرفتن پسنده کردن، نخواستن بالاتر برن، نخواستن رشد کنن، ولی دنیا نیست در اون طرفه، نیست، زرق و برق اونجاست، چشم می گیرد، نفس برای رسیدن به حطام دنیا در حال سعی و تلاش، جنگ میکنه، خودش را به کشتن میده، ولی دست بر نمیداره تا اون فحدی که دیگه از توان بیفته و از بین بره. درست؟ یکی از مهمترین آفات برای ما این است، اینی که امام صادق علیه السلام میفرمایند و از خداوند میخواهم که تو را موفق کند، اشاره حضرت به این آفته که وقتی انسان عمل میکند در این دستورات، یه مقداری که جلو میره کم کم برای او عادی میشه. متوجه این نیست که تو که در این مطالب قرار گرفتی، تازه در بهشت واقع شدی، دیگه توقف چه معنا میتونه داشته باشه؟ توقف چه انگیزه میتونه داشته باشه؟ چنگیزه میتونه داشته باشه؟ مگر انسان از غیر از این موقعیت میتواند جای دیگری هم بره؟ به چه امیدی دیگر، به امید چی دیگر انسان بخواهد وضعیتش را بگذراند؟ به امیدی که بعدن یه قضیه اتفاق بیفته؟ چه قضیه میخواد اتفاق بیفته؟ در را باز کردند و انسان را در این باغ وارد کردن، تمام شد. انسان بخواهد بیاید در این باغ و بعد چشم داشته باشد به یک مطلب دیگر، این میشه وساوس شیطان. خب نرسیدی، پس بنابراین حالا خیلی انجام دادی ندادی، کردی نکردی، حالا میگه قبولت کردن دیگه، مقدار که قبول کردن دیگه تمام شده مسئله. نه، تازه اول راهه، تازه اول مسیره. و ما این مطلب را در گذشته میدیدیم، در تجربه با بزرگان ما این مسئله را مشاهده می کردیم که افراد که میان ابتداءً با شور، شوق، حرارت، با فرح، انبساط، با یک گرمی، ولی یه مدتی که میگذره نه، هم میاد این اول مجالس جلب بود، جذب بود، جلب توجهات بود، جلب روحانیت بود، ولی بعد دیگه این مجلس میشه هیئت. اگه نریم بعدی دیگه بعده میگن چرا نیومدی، چرا عصر جمعه نیومدی، اگه شب نریم میگن تموم شد دیگه نرو، به اینجا که کار رسید دیگه فایده نداره. نه، به اینجا بری فایده نداره، هیچ نفعی نمیبری، بی خودم زحمت نکنی، پیش ما پیش زن بچه، هیچ فایده نداره. این وقتی نگرش به اینجا برسه، نگرش و تفکر وقتی به این نقطه برسه که خب بریم بالاخره رفقامون هم میبینیم، بریم بالاخره خب نگن چرا، بریم مثلا فرض بکنید که به اینجا، تمام شد، اینجا خطره دیگه، رفتن فایده ای نداره. باید اون حالت با اون حالت هر دو یکی باشه، حالت ابتدا با حالت انتها باید هر دو یکی باشه. اگر یکی بود به هر کیفیتی بری استفادتو میکنی، استفاده رو میکنی، چون خدا میاد با قلبت کار داره، با باطن کار داره و با سرت کار داره. این میاد در اونجا میمونه و وای میسته. و این مطالب را ما مشاهده میکردیم. و جالب اینجاست که در همین نقطه هم بین افراد اختلافه. ممکنه برای بعضی از افراد به ملاحظه این که انسان همه به متابعت از احساس حواس جاذبه های ظاهری هست، در بعضی از این موارد برای انسان حالاتی پیش بیاد، خوابهای پیش بیاد، مکاشفاتی پیش بیاد، مطالب غیرعادی میبینیم اشتیاق داره. این اشتیاق دروغینه، این اشتیاق برای واقعیت نیست، این اشتیاق مال این جاذبه است. تمام جاذبه هام چیه؟ همه جاذبه ها جاذبه های سوری است. این سعی و این اهتمام هم باز فایده ای نداره. این باز مثل چی میمونه؟ البته نه حالا دیگه 100% مثل دنیا، مثل اونایی که، ولی نه، همون رنگ رو داره، ملاک همونه، منات همونه. اگر یه مدت بگذره حالت خوشی براش پیدا نشه، یه خود همچین گرفتیم مدتیه کسالت پیدا کردیم، یه چیزی خلاصه برنامه ای پیدا. کسالت نداره، برای چی؟ دنبال چی بودی؟ خوابی میدیدیم؟ بله، اون صلاح را بهتر تشخیص میدهد که در چه وضعیتی چه حالی برای انسان پیش بیارد. ولی اون مکتب و مقصدی که این مطالب را پیگیری نمی کند اینجور نیست. الان فرض کنید که من برای رفقا دارم از این مطالب صحبت میکنم، خب رفقا دنبال این مطالب هستن و واقعا هم هستن، و اگر توقع دیگری داشتن خب ممکن بود جای دیگه مطالب دیگری باشه، مسائل دیگری باشه، درست؟ این جمعیت الان چقدره؟ خب فرض کنید که چند صد نفر من باب مثال. اگر من می آمدم به جای این حرفا، شروع می کردم مطالب دیگر، مطالب واقعی، ولی مطالبی که با حواس سر و کار داره، با احساس سر و کار داره، با ظهورات نفس سر و کار داره، از کشفیات، از فرض کنی که مسائل غیر عادی، از مسائل. دو هفته نمیگذشت که این جمعیت تا دم چهارای نمیدونم چی تو زمین میشستن. چرا؟ چون مردم به دنبال مسائل غیر عادی هستند، مسائل غیر ظاهری هستند. اگر من بیا بیام که فرض کنید که من از مرحوم پدرم در زمان حیاتم چه دیدم، شروع کنم راجع به این مطالب، مطالبی که نفس به اون مطالب گرایش داره، مطالب غیر عادی، فرض کنید که علوم غریبه، علوم عجیبه، مقیبات، تصرفات، امور غیرعادی، خوارق عادات، اینها رو من بیان بیان بکنم، اون وقت دیگه نه تنها فرض بکنید که اگر راه باز باشه و درم بخوان باز بذارن و افرادم بخوان متوجه بشن، دیگر از چند خیابون تجاوز میکنه. اما همین که مطلب بیاد بسته بشه، راجع به مسائل اخلاقی بیاد صحبت بشه، راجع به مسائل توحیدی یه مقداری از این قضیه سفت‌تر بشه، ببینید کم شد کم شد کم شد کم شد، هی جمعیت کم میشه. چرا؟ اینا دیگه به دردشون نمیخوره، دیگه این مطالب به درد نمیخوره. آه این حرفا چی با خوابم گره، یه آه یه چیزی، یه قضیه، یه مسئله، یه چیز مطالبی که از معجزه پیامبر بگم همه چیز میشن، از معجزات امیرالمومنین و ائمه بگیم، از کرامات اولیا بگیم، همه توجه پیدا میکنن. عجب 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 چه مطالبی. اما اگر یه مطلب بگم، مرحوم آقای حداد فرمودن یکی از کلمات ما را و یکی از جملات ما را 4000 معجزه پیغمبران هم نمیتواند تکافی بکند، میگه آقا این حرفا یعنی چی؟ یه حرفی داره میزنه دیگه. اما اینی که این حرف از چه افقی است، بابا اون معجزه پیغمبران معجزه در ظاهر است، سنگ و به صدا در می آورد، مهمی نیست، تصرف در ظاهره، تصرف، ولی یک کلامی که از اون مقام عرشی بیاد و این همه تنازل پیدا بکند و به گوش ما برسد و زندگی ما را عوض بکند و حیات ما را تغییر بدهد. ببینید اینها مطلبی نیستش که همه مردم بفهمن، میگن آه این حرفا چیه؟ او شق القمر رو شما در نظر نمیگیرید که ما دونس کرده، وقت میگید که فرض بکنید که این مسئله یه حرفی که حالا یه شخصی زده، حالا یه شخص بزرگی زده، خدا خیرش بده مقامی داشته، حالا با این حرفایی که حالا دیگه میزنن خیلی ها دیگه، درست؟ شما یک صفحه کتاب مولانا را باز کنید، کتاب مثنوی را باز کنید، یک حکایتش را بخونید، از این رو به اون رو میشید، در مطالب تفحص کنید، غور کنید، ببینید این مرد، این ابرمرد عالم علم و عالم ولایت این چه گفته، بعد نگاه بکنید، از این رو به اون رو میشید، این معجزه است ها. حتما بعد برای شما مولانا بیاد معجزه کنه، کتابی که تو دستتونه تبدیل به طلا بشه تا اینکه بهش اعتقاد بیارید، اینه. خیلی ها هستن، خیلی ها هستن، حتی افراد غیر مسلمان هم هستن، الان هم هستن، در همین اینجا و در خارج از اینجا، کافره، ریاضاتی کشیده، مطالبی به مطالبی رسیده، پس این همه اولیای خدا هستن دیگه، اینا دیگه کارشون تمامه دیگه ها، کارهایی میکنن که یکی از افرادی که مدعی علم و معرفت و اینها هم هستن هم نمیتونن انجام بدن، ولی فضیلتی نیست، مسئله نیست. خب حالا فرض بکنی که اون توانسته اون کارو انجام بده، شخص دیگه، یک کسی نقل میکرد، خودش برای من نقل میکرد به یک واسطه، به یک واسطه نقل میکرد که میگو من با یکی از افراد رفته بودم برای دیدن یک نفر در یک از کشورها، جوانی بود، ازدواج کرده بود، چند سال هم از ازدواجش گذشته بود، وقتی که رسیدیم به اون شخص، اون رو کرد به این، گفت حاجتت چیه؟ گفت یک ساعتی را که اون فامیل برای من گرفته بودن، من خیلی به او علاقه داشتم، اون ساعت رو گم کردم، یه دفعه اینجوری کرد، بیا این ساعت. خب هم نگاه کرد، ساعت چند سال، ساعتی رو که نامزدش براش گرفته بوده و خیلی علاقه داشته، بالاخره برداشت گفت خب نه مسلمانه، نه شیعه است و نه اینکه خب حالا دین و مذهبی چه دارد، حالا این افتخاره، این فخره، ریاضاتی کشیده، نفس او دارای قوایی شده، از قوای ظاهری و قوانین ظاهری و مادی تجاوز کرده، حرکت کرده و توانسته به بعضی مطالب برسه. خب حالا اگه قرار باشه مردم دنبال از من از این مطالب بخوام بگم، او جمعیت میره تا کجا؟ ولی همین رو بیاین، انسان اون موسی بن جعفر چه کار کرد؟ یا امام صادق نسبت به همین افراد، نظیر همین افراد، حضرت گفتن که از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت اون چه نفسم گفت مخالفت کردم. حضرت فرمودن خب اسلام بیار، نفست، ببین اسلام را چطور تلقی میکنه، بگو نفسم مخالفت میکنه، مبادا اسلام بیاری. ها اسلام بیاری همه را میگیره. حضرت فرمود خب مخالفت کن، مگه تو نمیگی؟ تو که تو این مبنا هستی. بحال دیت راست میگه، و چون آدم صادقی بود خدا دستشو گرفت. این معجزه، یعنی امام صادق اونجا یه معجزه کرد. این از 4000 معجزه بالاتره. اینه این کلام امام صادق. این کلام امام صادق در اینجا از شق القمری که کرد پیغمبر بالاتره. چرا؟ چون پیغمبر اون شق القمر رو کرد، یک نفر از اون مردم ایمان نیاوردن، گفتن سحره. نگفتن؟ ماه را پیغمبر دو نصف کرد. حتی رفتن از افرادی که از خارج از مکه می آمدن سوال کنن. خب سه فقط جلوی مردم دیگه، دیگونه که در جلوی چشمیست. خب سه تحصیلن، گفتن آقا چیز چیز عجیبی دیدیم تو بیابون، باشتیم بدیم دیدیم ماه دو نصف شد، نصفش در جاش وایساد، نصفش حرکت کرد، رفت هفت دور گرفت، هفت دور دور کعبه ماه گردش کرد، بعد آمد به اون نصف دیگر ملحق شد. یه همچین چیزی رو دیدی؟ یعنی راسته. بازم گفتن چی؟ گفتن سحره. خب او کلام امام صادق نه شق القمر بود، نه به زبان در آوردن سنگ و سنگیزه و درخت بود، و نه به شکافته شدن دریای نیل بود، هیچ کدام اینها نبود. یک کلام حضرت بهش فرمودن تو که بر مبنای این اعتقاد اصیل که اون چه که مخالف نفس است موجب ترقی توست تا به حال عمل کردی، چرا نیمه راه میخوای قطعش کنی؟ چرا نیمه راه میخوای ببندی؟ حرکت کن، برو جلو، خودتو بیار بالا. دید حضرت راست میگه، آمد قبول کرد. قبول کرد، تمام اون چرا که داشت ازش گرفته شد، چون همه باطل بود. هر چی نگاه کردی هیچ کار نمیتونه. حضرت هم حال دست من چیه؟ گفت نمیدونم. تا حالا میگفتا، حضرت فرمودن حالا بهترش گیرت میاد و بهترش هم گیرش آمد. این کلام امام صادق میشه چی؟ میشه معجزه. اون دگرگونی هم که برای او پیدا شد توسط کی پیدا شد؟ همین امام صادق، نه توسط خودش. عنایت حضرت، قلب صاف، وقتی قلب باید نیت خالص کرد، باید انسان در خودش صدق ایجاد کنه. عزیز من، تا انسان اون صدق نداشته باشه اونا کاری انجام نمیدن. صدق انسان در خودش به وجود بیاره، خودش رو خالص بکنه، هم حرفشو میزنن هم تصرفشو میکنن، هم کلام را میگوین و هم خودشون برمیگردونن، مطلب را برمیگردونن. درست؟ لذا حضرت میفرماید که واسأل الله ان یوفقک للاستعمال، از خدا میخواهم که خدا تو را موفق کنه. ما باید متوجه این باشیم که مبادا سرد بشه انسان. حالا فرض کنی که چیزی ندیده، نبادا دست برداره. هر روز و هر لحظه انسان باید اون موقعیتی که برای، نه اینکه انسان به خودش تلقین کنه، تلقین اینجا راهی ندارد. تلقین یعنی مجاز، یعنی دروغ، یعنی کلک. تلقین یعنی کلک، نه. اون موقعیتی را که انسان احساس میکنه و بهش یقین داره، اون یقین را در خودش زنده نگه داره و هر روز او را آبیاری کند، هر روز به او برسد، به او کود بده، او را هرس کنه، مواظب خاک باشه، مواظب وضعیت باشه، تا این که اون یقینش او را هی به جلو به جلو به جلو، هم در مرتبه علمی و هم در مرتبه عملی، در هر دو قضیه بتواند او را بالا ببرد. ایامی است که دیگر ایام ماه ذوالقعده است. راجب زیارتی حضرت میخواستم خدمت رفقا مطالعی بگم که خب عرض شد و بسیار این مسئله مهمه برای افرادی که میتوانند و افرادی هم که نمیتوانند. خب از راه دور زیارتی اون حضرت هم ایراد نداره، اشکال نداره. و مطلب دیگر مسئله دهم ذیحجه است که رفقا خیلی باید نسبت به این چند روز اهتمام داشته باشن، بزرگان این چند روز روزه می گرفتن و بسیار مراقبت داشتن نسبت به این قضیه. و این 10 روز یک طرف و 1 ماه ذوالقعده یک طرف، یعنی آثاری که در این 10 روز برای بزرگان و برای اولیاء الهی از طرف پروردگار آمده است، مطالبی ازش نقل شده و من مطالبی را شنیدم که اقتضا می کند که انسان نسبت به مراقبه و نسبت به وضعیت خودش بسیار در این مدت کوشا باشه و نگران باشه. و همینطور از کاری که از کار توحیدی که قبلا هم خدمت رفقا عرض شد که راجع به از کار توحیدی حضرت موسی که لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور تا اون آخر، مستحب است که انسان اینها را زیاد بخواند و همه اونها اشاره به همین قضیه است. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور یعنی همون حرف مرحوم آقای حداد که معجزه فقط اون نیست که آب بیاد بالا، شیر آبم باز کنی همونه. به عدد امواج دریاها حقیقت لا اله الا الله وجود داره، به عدد برگ درختان حقیقت لا اله الا الله ظهور و بروز داره، به عدد زدن پلک، این پلکی که انسان میزنه، لا اله الا الله وجود. یعنی کل اون چه که در عالم وجود تحقق خارجی پیدا میکند، همه اینها ظهور توحید و ظهور لا اله الا الله. درست شد؟ این هم کلام امام ها، این هم همه مسائلیست که از اونجا آمده. انسان هرچه بیشتر به این حقایق بیشتر توجه کند، بیشتر فهم او بالا می رود و وقتی فهمش بالا رفت، بیشتر از درون تغییر پیدا می کند. امیدواریم که خداوند همه ما را مشمول عنایات خاصه خودش قرار بدهد و در زیر سایه مقام ولایت عظما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم هلفدا سعادت دارین را نصیب همه بفرماید. اللهم صل.